دعوت پذیرفتیم و هم ضیف توییم. حالا که مهمانی دادی، ما رو به عنوان ضیافت پذیرفتی، من میخوام مدلل علیک با ادلال با طرف بزنم. ادلال دلال و غنج است، یعنی ناز کنم برای تو، تو که ما رو به عنوان مهمانی دعوت کردی. خب حالا اگر یه معصومی هم که تعبیری نکرده بود، هیچ کس ممکن بود به خودش اجازه بده در دعا به خدا بگه خدایا من میخوام با تو ناز کنم؟ عدله ادلال، یعنی از دله که نیست که، ادلال عدلهو یعنی ناز کرده، دلال یعنی غنج، میخوام ناز کنم. خب حالا چجوری ناز کنی؟ از غیر به کنار فی ندارن که. از کجا یاد گرفته که میشه با خدا ناز کرد؟ از کلام جدش، این مناجات شعبانیه، این نازه دیگه، بخش وسیع از این مناجات نازه. در این مناجات شعبانیه به ما اجازه دادن بگم خدایا تو اگر یه وقتی در قیامت به من بگی چرا گناه کردی، منم به تو میگم تو چرا نبخشیدی. یعنی چی؟ الهی این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، خب تو چرا نبخشیدی؟ این حرف رو غیر از معصوم کسی میتونه بگه؟ این میشه غنج. ماه شعبان جای این ناز خلاصه، یعنی آدم به خودش اجازه بده که میخوام با تو ناز کنم، اخذ کنم، همون طوری که تو اخذ میکنی منم اخذ بکنم، مؤاخذه بکنم. الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، اگر در قیامت از من سوال بکنی، اعتراض بکنی که چرا این کار را کردی، چه گناه کردی، میگم تو چرا نبخشیدی، تو چرا عفو نکردی. از این ماه بهتر، از این دعا شیرین تر. حالا به ما نگفتن این مناجات را به سر بکنید، بالای سر بذارید. اگر میگفتن این کار میکردیم. چجور بشه انسان با خدای خودش اینجور حرف بزنه؟ یعنی تو ذهن کسی میاد که به خدا بگه؟ مگر اون روز کسی مجازه حرف بزنه؟ لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن، اون روز دهنها که بسته است که، اون روز که نختم و علا افواهم که شد، خود دهنها بسته است، کی میتونه حرف بزنه؟ چه کسی میتونه حرف بزنه؟ اون که امروز اهل مناجات شعبانی است، فردا دهنش بازه. پس اخذ چند جوره؟ یه وقتی اخذ مادی است که نبذناهم فی الیم، یه وقتی اخذ یعنی مؤاخذه میکنیم در محکمه قضا، یه وقتی اخذ نازی است. این اخذ، اخذ متقابل است که عبد هم میتواند برای مولا خودش ناز بکند، اما در صورتی که دهنش باز باشه، زبانش باز باشه. اگر یک کسی دهنش باز بود، زبانش باز بود، به برکت همین مناجات شعبانیه میتواند به خدا عرض کند که تو چرا نبخشیدی، تو چرا حفظ نکردی. الحمدلله رب العالمین.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
ساعت 6:35 دقیقه صبح است، همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. برنامه برکرانه نور رو تقدیم حضورتون کردیم. برای ساعت 21 و 25 دقیقه امشب میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. اما در این لحظه از شما گرامیان دعوت میکنم که شنونده برنامه شاهد باشید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، برنامه شاهد رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز با سیره و زندگی شهید مسعود پیشبهار، یکی از جوانترین فرماندهان دوران دفاع مقدس، بیشتر آشنا میشیم.
یا حسین.
از رشید به کلیه واحدا، از رشید به کلیه واحدا. یا حسین، یا حسین.
مسعود پیشبهار در سال 1341 شمسی در شهرستان بهبهان به دنیا اومد. او ششمین فرزند خانواده بود. سه برادر که یکی از اونا در همون کودکی از دنیا رفت و سه خواهر. پدرش کارگر شرکت نفت بود. وقتی مسعود به 2-3 سالگی رسید، پدرش رو از دست داد و در دامان پرمهر مادر به زندگی ادامه داد. مادر شهید پیشبهار:
ما تو شرکت نبودیم، اویزه رفتیم، آبادان رفتیم، میانکو رفتیم، جساران رفتیم، شیراز رفتیم، بلوزه رفتیم، عراق رفتیم، یک ماه مدرسه اونا را یک ماه آغازونی ای چریک بود با هواپیما، ما به بچه هم در میدادم. بعد 6 سال هم آغازری بودیم.
در 7 سالگی به دبستان رفت. 5 سال دبستان رو با موفقیت سپری کرد و وارد مدرسه راهنمایی دکتر معین شد. مسعود از همون دوران کودکی از هوش، آگاهی و معلومات بالایی برخوردار بود. از اونجایی که مسعود به درس خوندن علاقه زیادی داشت، بعد از اتمام دوران راهنمایی وارد هنرستان آیت الله سعیدی شد و در رشته برق مشغول به تحصیل شد.
یاد این بزرگان، یاد این مردان و زنان دلاور همیشه زنده است. اینها از خاطره یک ملت و یک تاریخ هرگز نخواهد رفت.
اگر شهید عمر چند روزه را فدا کرده، خدا در پاداش عمر جاودانی به وی می بخشد. اگر زندگی خود را تقدیم کرده، پروردگار زندگی شیرین تر از عسل به او می دهد. زندگی که مانندش چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطری نرسیده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
شهید مسعود پیشبهار از همون دوران یاد گرفته بود تا با مشکلات مبارزه کنه و هیچ وقت جلوی سختی ها زانو نزنه و این تربیت صحیح موجب شد تا آخرین لحظه از زندگیش برای پیشرفت و خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنه. خواهر شهید پیشبهار:
اینقدر درسش خوب بود، اینقدر زرنگ بود، خدا خود نوشته تو زندگیش، دیپلم گرفت ماده 18 بود، خیلی زرنگ بود، خیلی فعالیت داشت. هیچ هم غذا نمیخواد، هیچ هم نمیخواست، همه چی لباساش کهنه بود. مامانم میگفت پدر نداره، میگه حتما پول داره، میگه بگن. باید پیش خدا عزیز باشی. من چه کار لباس داشتم.
کجا اید شهیدان
بله عزیزان شنونده، به پایان برنامه شاهد رسیدیم. برگی از دفتر زندگی شهید مسعود پیشبهار، یکی از جوانترین فرماندهان دوران دفاع مقدس رو تقدیمتون کردیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فردا و تقدیم برنامه دیگه شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
بله، تشکر از همراهی شما خوبان شنونده. برنامه شاهد تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه شما گرامیان واقع شده باشه انشاءالله. ظرفیت سازی که اخلاقی موضوع بیانات ارزشمند مرحوم آیت الله حائری شیرازی هست در برنامه مکارم خوبان که تقدیم حضور شما خوبان شنونده میکنیم. تشکر از همراهی شما، دعوت میکنم شنونده برنامه مکارم خوبان باشید.
ای دل اگر
الرحمن الرحیم. همه چیز برای کمال انسان آماده است. بیرون هیچ خبر ناگواری نیست به یک شرط که از درون انسان مشکل ایجاد نشه. بیرون همه چیز برای کمال آماده است، حتی شیطان که دشمن ترین موجودات نسبت به انسانه از درون انسان سوء استفاده میکنه. اگر از درون مدخلی نداشته باشه، دستاویزی نداشته باشه، از بیرون جز خوبی هیچ نیست. حتی همین شیطان برای انسان میشه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدا خواسته، مونده این که انسان به وعده خودش با خدا وفادار بشه. شرطی که با خدا کرده شرطش رو انجام بده. اگر انسان با خدای خودش صاف شد، از هیچ چیزی جای نگرانی نیست. امده این که مسئله رو بین خودش و خدا صاف کنه، با خدا صاف گفتگو کنه، با خدا صاف محاسبه کنه، با خدا اعتراف کنه. وقتی با خدا اعتراف کرد، با خدا مسائلش رو حل کرد، میمونه این که آیا خدا سختگیری میکنه نسبت به ما سبق یا سختگیری نمیکنه. میگه نه، من نمیکنه. تو صاف بیا و صریح و روشن مسائلتو با ما مطرح کن، ما با تو مدارا میکنیم. خب شما میگید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این ذره المثقالش حساب میشه، دیده میشه. خیلی خوب، یوم دینه، باید ذره المثقالش دیده بشه. نگفت که من بر اساس همه ذره المثقال ها سر تو چه خواهم آورد. نه، یره میبینه، بعدم میبینه که بخشیدنش. وقتی میخوان باش حساب بکنن ببخشن، نگن که اینقدر شما کم آوردی، حسابو میگن. بیلان دادن سر جاشه، بعدش میان میگه اینا خط کشیدم. خیلی خوب، حتی انسان برای این که وقتی میخواد بره بهشت قدر بهشت رو بدانه باید از جهنم عبور کنه تا قدر بهشت رو بدانه. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. ورود حتمیه، خروجش معنا معلوم نیست، خروجش مربوط به تقواست، اون گذرنامه میخواد برای خروجش، ورودش نه، ورودش همه باید وارد بشن، انبیا وارد بشن، اولیا وارد بشن، باید وارد بشن. چرا؟ چون وارد دنیا شدن، صاحب نفس شدن، اونجا باید بدونن که از کجا خدا نجاتشون داد و این که ازش نجات پیدا کردن چه مقوله ای بود، وگرنه فوز عظیم رو اون کسی درک میکنه که بلای بزرگ رو درک کرده باشه. خب محصل و مجموعه بحثمون این شد که انسان اگر خودش برای خودش نافع شد هیچ چیز برای او مضر نیست، و اگر خودش برای خودش نافع نشد هیچ چیز برای او نافع نیست. شما میگه انبیانم تونن نافع باشن؟ نه. من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینفعه موعظه غیره. هیچ استاد اخلاقی نمیتونه کاری برای انسان بکنه اگر انسان خودش برای خودش کاری نکنه. اولین استاد اخلاق انسان خود انسانه. این استاد اخلاقی که انسان به اون استاد اخلاق بالاش میرسونه، اون دیگران هم اگر قدمی بتونن برای انسان بردارن بین انسان و استاد اخلاقش آشتی میدن. استاد اخلاقش اگر زیر هست کمکش میکنن بیاد بالا، اما بهش میسمارن مواظب استاد اخلاقت باش، استاد اخلاق درونیته. اگر او از تو قهر کرد آشتی بودن تو برای من هیچ فایده نداره، تو از من نتیجه نمیگیری. انبیا از راه عقل انسان به انسان گفتگو میکنن، دست عقل انسان به سوی انبیا دراز میشه. اگر این دست رو انسان قطع کنه هیچی دیگه نخواهد داشت. پس تکرار میکنم، اگر خود انسان برای خودش مضر شد هیچ چیز برای اون نافع نیست، و اگر خود انسان برای خودش نافع شد هیچ چیز برای اون مضر نیست. ظلم هست، ضرر نیست. حسین ابن علی در عاشورا ظلم بسیار بهش شده اما ضرر نکرده. ضرر رو تو مجموعه نهایی قضایا میگیریم، زیان خسارت. حسین ابن علی یک سر سوزن ضرر نکرد اما یه عالم بهش ظلم شد. ظلم غیر از ضرر، ضرر از ناحیه خود انسان بر انسان وارد میشه، ظلم از همه طرف بر انسان وارد میشه، اما ظلم نتیجهش ضرر نیست، نتیجه سوده. شیطان هم ظلم به انسان زیاد میکنه اما ضرر به انسان نمیزن، ضرر از خود انسان آغاز میشه. نفع هم مثل ضرره. انبیا به انسان خدمت میکنن اما اگر بخواد این خدمت نافع باشه پای انسان در میانه. تا انسان نافع نشه انبیا نافع نمیشه. ببینید این قرآن، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم چون به خودش مضره، قرآن هم برای او خسارت آوره. چرا؟ چون اتمام حجت میکنه بهش. خب ارزیابی کارها و خدمات انسان چگونه است؟ شما علمت صده، قدرتت صده، عملت پنجاست. یک کسی قدرتش پنجاست، علمش پنجاست، عملش هم پنجاست، مرتبش کجاست؟ مرتبه او بالاتر از مرتبه توست. چرا؟ چون اون می نویسن ایشون 100% به علمش عمل کرد، تقواش صده، و درجه هم که میخوان بدن به انسان ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا به درصد رابطه انسان با اعمالشه، رابطه عمل به علمشه. یک کسی کمترین معلومات دینی نداشت، هیچ. این رب پای منبر یه آقایی در ماه رمضان در عراق، او بهش گفت که تو منبر باید کسی زکات نده، لباسی که باش نماز میخونه اشکال داره، نماز قبول نمیشه. آمد به پدرش گفت زکات بده. پدرش گفت نه من زکات نمیده. ایال بار گفت پس من از تو جدا میشه. رب کارگری کرد. مالک اونجا شنید یکی از این رعایاش رفته کارگری به خاطر مسئله نماز و روزه و زکات، گفت بگید بیا ما زمین جدا بهش میدم، زمین جدا یه مقداری هم گندم و اینا بهش داد. این گندمش که سه قسمت، یه قسمت رو به عنوان رد مظالم داد به فقرایی، میفهمید که توی حق این شبهه داری، یه قسمتش گذاشت برای خوراک، یه قسمت گذاشت برای بزر. ببینید این شد کربلای کاشم. این رو انتخاب کردن برای این که قرآن رو، همین قرآن فعلی رو از حفظ میخوام. نیمه تو همین مرسه پیسی طلاب داروش جمع شدن کل کازه سوره بقره چند تا لام داره، چند تا میم داره، چند تا نون داره، آل عمران، که هرچی میپرسن بلا پاسده میگفت یاداش میکرد. بعد میرفتن با هم جمع بندی میکردن، دیدن هر پول کل بکرد دوست درست بوده، همش درست بوده. ولی چیو؟ ولی که بگه این قرآن شما تحریف نشده، همین قرآن. چرا بین همه این انتخاب شد؟ دانشمندهای برجسته‌ای بودن. اون چه برای اومد ره این که لیبلوکم فیما آتاکم، چه کارش کردید این که بهتون دادی؟ ما آتاکم علم انسان، قدرت انسان، عزت انسان، ثروت انسان، موقعیت انسان، آبروی انسان، خوشبیان بودن انسان، خوشحافظه بودن انسان، صریح اللهجه بودن انسان، سرعت انتقال انسان، اینا همش ما عطا کنه. خب به انسان میگن تو چند درس رابطه بین علم و عمل چند درصد؟ این درصد جایگاه انسان رو مشخص میکنه. ببین مثال روشنش، به مسجدی عده‌ای کمک میکنن، یکی 100 تومانی میده، یکی 100 میلیون تومان میده، ثواب کدومش بیشتره؟ 100 تومانی یا 100 میلیون تومانی؟ میگه بستگی داره. این آقا که 100 تومانی داره هستیش همین، بیشتر از این نداشت، 100% دارایی خودش داد در این مسجد. او که 100 میلیون داده اصلا 1000 داراییش هم نبود. همطور که نیت دخیله، یعنی هرچه خالصتر باشه نیت، این ضرب میشه در این مبلغ. اگر از اون ناخالصی باشه ازش کاسته میشه. پس شور این که چند درصد اون چه دانستم من بهش عمل کردم، علتشم اینه. این درصد بند شماست، توانایی های شما درب شماست. این درب آبگیرش زیاد شد، باید این بند هم استحکامش بیشتر بشه، وگرنه برای دارایی کم بند نازک جواب میده. آب کم رو بند نازک به سلامتی میکشه بالا، آب زیاد رو بند نازک نمیتونه جواب ده، بند پاره میشه. از این جهت انسانهایی هستن که ثروتشون کمه آدم خوبی هستن، وقت ثروتشون زیاد شد آدم بدی میشه، به دلیل اینکه دلبش بزرگ شد، آبگیرش بالا رفت، بندش کلفت نشد، قوی نشد، بند پاره میشه. گاهی هست یه آدم ضعیفی، آدم درست خوبیه، رفت و زورخانه و زور گرفت و پهلوان شد، آدیگه زورش به خودش نمیرسه، هر وقت از یکیس ناراحت شد یه تخت سنین پرد اون پرد میکنه، یه حال دیگه میتونه. چرا؟ چون این تنابش رو همزمان با دلبش روش نداد. روش باید دوتا با هم باشه، تناب توسعه پیدا بکنه، دلبم توسعه پیدا بکنه. علم خوبه، تحصیل خوبه، محبوبیت تو مردم خوبه، اما همه اینا دلبه، دلو و بند با هم باید توسعه پیدا کنه. اگر بند توسعه پیدا نکرد، توسعه دلو برای انسان خطرناکه. آقای بنی صدر دلوش توسعه پیدا کرد، استاد دانشگاه شد رئیس جمهور، بند کفایت نداد و صدر را پاره شد. بند یعنی تقوا، شوری که میخواد انسان بزنه باید شوری بزنه، احساس مسئولیتم چطور شد. این که لا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها، یه حتتنی یعنی تقوا، معرفت داخلی. ولا تحدثی عزن ظاهرن الا احدثتلی ذلتن باطنتن به قدرها، ذلت باطن یعنی معرفت، یعنی تقوا، یعنی احساس مسئولیت. این درسته که انسان علمش بیشتر باشه بهتر میتونه کار کنه، یعنی شعاع قدرتش بیشتره، درس بیشتری بخونه، به درجات بالاتری برسه، اما بدانه که این ها که وسیع میشه مسئولیته، اما اون چیزی که کرامت اندالله میاره احساس مسئولیت، مسئولیت احساس مسئولیت، سرنوشت انسان به احساس مسئولیتش رقم میخوره. اگر احساس مسئولیت از مسئولیت کم بیاره این مصیبته. تناب از دل کم آورد پاره شد. اون چیزی که انسان از خدا بخواد احساس مسئولیت، خدایا احساس مسئولیتم رو از مسئولیتم بیشتر بیزرر نکن. احساس مسئولیت صد برابر مسئولیت باشه، بیزرر نکن.
ای دل قبول من فل اهل بدا شدی،
Yeah.